بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه غزل شماره 244. خانم صالحی اعلام کردن میخونن، در خدمتتون هستم. بفرمایید خانم صالحی.
بله، سلام و عرض ادب خدمت استاد گرانقدر. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است این قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکادو بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کندن آمی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. با تشکر.
ممنون، متشکر. بیت‌های اول تا سوم این غزل رو قبلا می‌دیدیم و امروز انشاءالله مابقی ابیات رو در خدمتتون هستم. به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. نکته بسیار مهمی است. اونقدر از نظر حافظ این نکته مهم هست که قسم یاد میکنه به جان دوست. میدونید که ارزشمندترین چیزی که حافظ داره و به اون خیلی پایبند هست، حضرت دوست هست، معشوق اوست. و تمام این شکوفایی حافظ هم به خاطر همین معشوق هست. معشوق رو هر جایی خرج نمی کنه. این گونه نیست که به راحتی قسم بخوره. اما اگر میبینیم الان اینجا داره قسم میخوره به جان دوست، معلوم میشه که یک موضوع خیلی مهمی رو میخواد بیان بکنه. از نظر حافظ یک موضوع بسیار مهم و به تعبیری یک موضوع ارزشی هست. اون چی هست؟ به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد. غم پرده بر شما ندارد یعنی غم نمیتونه بر شما غالب بشه. نه به این معنا که غم تو زندگیت پیدا نمیشه. این رو ما توجه داشته باشیم. و وقتی که در دنیا هستیم، تضاد و تناقض و چندگانگی وجود داره. این جزء ویژگی های عالم ماده و فیزیک هست. عالم ماده این گونه آفریده شده و اگر نبود عالم ماده وجود نداشت. اینها لازمه ی عالم ماده است. اگر روز هست باید شب هم باشه. اگر همش روز باشه یا اگر همه شب باشه، ببین چه اتفاقی میفته. فرض کنید همیشه بهار باشه و زمستانی نباشه، یعنی قرار بری بذاریم که همیشه بهار باشه، پاییز نباشه، زمستان نباشه، تابستان نباشه، یا برعکس فقط یکی از فصلها باشه. بالاخره باید حتما این فراز و نشیبها و این تضادها باشه. اینها لازمه عالم ماده است. ما هم الان در دنیا که عالم ماده هست داریم زندگی میکنیم. بنابراین غم و شادی با هم هست، بخوایم یا نخوایم. پس کسی به دنبال این نباشه که غم رو از بین ببره. این غلطه و نشدنیست، محاله. غم رو نمیشه از بین برد، مشکلات رو نمیشه از بین برد. شاید این مشکل رو من به نوعی از بین ببرم، ولی همزمان داره یه مشکل دیگهی به وجود میاد. بنابراین حذف کامل مشکلات که اصلا مشکل نباشه، اصلا غم و غصه نباشه، اصلا درد نباشه، همچی چیزی در تا وقتی که در دنیا داریم زندگی میکنیم محال است. اگر هم کسی گفت دقت نداره به این موضوع. خب پس چه کار باید کرد؟ اول باید توجه داشت و پذیرفت که از مشکلات، از غمها، از غصه‌ها، از دردها در عالم ماده گریزی نیست، چاره‌ای نیست، باید این رو بپذیریم. دوم، باید تلاش کنیم که غمها و غصه‌ها و مشکلات بر ما غلبه پیدا نکنن، بر ما احاطه پیدا نکنن، ما بر اونها غلبه پیدا بکنیم، ما اونها رو مدیریت کنیم، نه اینکه غم بیاد ما رو مدیریت کنه. یه اتفاقی افتاده، یه غمی اومده، هر اتفاقی یه غمی به همراه داره دیگه، هر مشکلی یه غمی به همراه داره. وقتی که وضعیت از حالت طبیعی خودش خارج میشه، روال طبیعی زندگی ما تغییر میکنه، خب این طبیعتاً یک غمی به همراه خودش داره. حالا این غمی که از دل این مشکل به وجود اومده، از دل این مصیبت، از دل این شکست به وجود اومده، این غم داره میاد که ما رو مدیریت بکنه. ما نباید بذاریم که اون ما رو مدیریت کنه. حرف اینه، غم نباید ما رو مدیریت کنه، مشکلات نباید ما رو مدیریت کنه، ما باید غم ها و غصه ها و مشکلات رو مدیریت کنیم. بهش بگیم فعلا تو این گوشه باش، گفتیم کلا نمیشه حذفش کرد، مدیریتش میشه کرد، کنترلش میشه کرد، مهارش میشه کرد، اما سرکوب نه. نکته خیلی مهمه. خب اما چگونه؟ چجوری من بر غمها تسلط پیدا کنم؟ چگونه غم رو مدیریت کنم؟ چه کار کنم که غم بر من پرده ندرد؟ غم بر من پرده دری نکنه؟ چه کار کنم؟ حالا این پرده دری هم به معنای احاطه و تسلط هست، هم به معنای رسوا کردن. چون من مثلا ظاهرم رو حفظ کردم، دارم نشون میدم که من انسان قوی هستم، غمی ندارم، مشکلات منو اذیت نمی کنه. حالا اینجا به صورت خاص مخصوصا مشکلات راه عشق، مشکلات وادی عرفان که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، راشو من کتمان کنم، این غم پنهان بمونه تو من رسوا نشم. اما میگه غم وقتی مشکل اومد، اون غم هم میاد و بر تو تسلط پیدا میکنه و یکی از کارهاش اینه که پرده دری میکنه، تو رو رسوا میکنه. مردم وقتی دیدن رفتی تو فکر، وقتی دیدن حالت خوب نیست، متفاوت شدی، از حالت عادی خارج شدی، میفهمن که یه خبریه، میفهمن که عاشق شدی. خب چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟ حافظ قسم میخوره به یک راهکار ویژه ارائه میده. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنی. عجب نسخه، عجب داروی کاربردی و مؤثری. اگر حافظ به این نسخه‌ای که داره میپیشه اعتماد نداشت و اعتقاد نداشت، قسم نمیخورد. اون نسخه چیه؟ اگر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. خب کارساز که مشخصه یعنی خداوند، اونی که کارها رو میسازه و مدیریت میکنه. الطاف جمع لطفه، یعنی لطفهای. اگر اعتماد بر لطفهای کارساز کنید، غم پرده بر شما نمیبره. لطف عنایت داشته باشید. وقتی که صحبت از لطف میشه، ما در نگاه اول اون وقتایی که خدا با همون داره راه میاد رو میگیم لطف. اون وقتایی که یه چیزی ازش میخواییم میگیم این لطف خدا بود، خدا به ما لطف کرد، چیزی ازش میخواییم و او عطا میکنه. وقتی که حاجت میگیریم، وقتی دعامون مستجاب میشه، وقتی غمی نداریم، مشکلی نداریم، خب این درسته. اما نگاه محدود و سطحیست. چرا؟ چون در مقابل این باور ایجاد میشه که پس وقتایی که مشکلات هست یا وقتایی که مثلا دعا کردیم خدا جواب نداد، این لطف نیست. اگر ما کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر با معرفت و آگاهی بیشتری به این موضوع شناخت پیدا بکنیم و به این موضوع توجه داشته باشیم، متوجه میشیم که حتی اون وقتایی که بهمون جواب داده نمیشه، دعا میکنیم، درخواست میکنیم، اما جواب داده نمیشه، حتی اون وقتایی که در مشکلات و گرفتاری ها هستیم هم لطف اوست. اساساً لطف خداوند دو حالت داره. گاهی این لطف همراه با مهر و لذت و شیرینی است و گاهی همراه با قهر و تلخی و شدت. یه مثال خیلی ساده، محسوس و کوچک شده ای رو عرض می کنم تا موضوع رو بهتر درک کنیم. یه پدر و مادر برای رشد فرزند خودشون، برای تربیت فرزند خودشون، گاهی او رو تشویق می کنن، گاهی او رو تنبیه می کنن. گاهی از عوامل ترغیب کننده و محرک استفاده می کنن، گاهی از ابزارهای بازدارنده. گاهی به بچه میگه بریم بیرون، برو با دوستات بازی کن. گاهی بهش میگه نه، اجازه نداری با این دوستا بازی کنی. اون بچه اگر درک بالایی نداشته باشه با نگاه خودش، اون وقتایی که شما اجازه میدی بره رو میگه لطف، میگه عجب مامان بابای خوبی هستن. اما اون وقتایی که اجازهش نمیدی بره، اینو اسمش میذاره قهر. و اینو دیگه بهش نمیگه لطف، میگه چی؟ پیش خودش ناراحت میشه، میگه چقدر با پدر مادر من سخت گیرن، چرا من درک نمیکنن، حتی دلخور ممکنه بشه. اما ما اگر خارج از ذهن این کودک، خارج از ذهن این بچه ناپخته بخوام به موضوع بپردازیم، از بیرون و با نگاه کارشناسی، با یک نگاه دقیق به این موضوع بپردازیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هم اون جایی که پدر و مادر تشویق کردن لطف بود، و هم اونجایی که مانع شدن، مانع ایجاد کردن، گفتن نرو. هم اونجایی که یه چیزی خواست براش خریدن لطف بود، هم اونجایی که یه چیزی خواست و براش نخریدن. ها، همه لطف پدر و مادر هست. فرزند ممکنه این لطف رو نبینه، تعریفش متفاوته. چون چرا؟ چون نگاهش سطحیه، چون هنوز پخته نشده. اما انسانهای پخته، انسانهای دقیق، صاحب نظر، صاحب بصر، اونهایی که خوب شناختند خداوند رو، میدانند که هم اونجایی که خدا بهت میگه بله، هم اونجایی که بهت میگه نه، هم اونجایی که با مهرش با تو رفتار میکنه، هم اونجایی که با قهرش با تو رفتار میکنه، همین ها لطفه. چون قهر عامل بازدارنده هست. من نمیدانم، چه بسا ممکن بود الان من این چیزی که از خدا خواستم اتفاق بیفته و بعد یه بلایی به سر من بیاد. کافیه ما یه مقداری برگردیم به گذشته خودمون. یه مقاطع زمانی یه چیزایی رو به شدت از خدا میخواستیم، یا این بشه یا نشه. مخصوصا مثلا در جریان عشق و عاشقی و ازدواج و این چیزها مثلا، یا حتی بعضی از معاملات، بعضی از چیزها رو به اصرار از خدا میخواستیم، نشد مثلا. حالا اون مواردی که نشد، بعد ما هم ناراحت دلخور، بعد از سالها یه اتفاقی افتاد، یه مرتبه ما یادمون اومد، ای خدا رو شکر که این اتفاق نیفتاد اون موقعی که من این حاجت رو داشتم، این هم از خدا خواستم، چقدر خوب شد که خدا حاجت من رو نداد. حالا شاید 10 سال 20 سال من از خدا ناراحتم، اما بعد از یک مدت طولانی تازه یک اتفاقی میفته و من میفهمم که این چه لطفی درش بود، چه حکمتی درش بود و من اون رو نمیدونستم. ما اگر خداشناسیمون قوی باشه، معرفتمون زیاد باشه، اینها قابل حله. هر جا دیدی نمیتونی رو حل بکنی، این نشانه بی‌معرفتی است. ضعف در شناخت داریم، باید بیای سراغ شناخت، سراغ معرفت، سراغ آگاهی. خب پس لطف حتما اونجاهایی نیست که با مهر داره بر ما تجلی میکنه. حتی اونجاهایی هم که بهت سخت میگیره چیه؟ لطف او هست. اگر تو بر الطاف خداوند اعتماد کنی، این الطاف رو من چگونه میتونم بهش اعتماد بکنم؟ با یادآوری اونها. اگر شما بخواید الان یک تمرینی داشته باشید، اگر من بخوام به شما یک تمرینی بدم، اون تمرین اینه که قلم کاغذی رو بردارید، یه دفتر رو بذارید، اسمش رو بذارید دفتر الطاف کارساز یا الطاف خداوندی، اسمش رو بذارید. بعد شروع کنید هرچی از لطفهایی که خدا تا الان در زندگی بهتون کرده و یادتون میاد رو سریع بنویسید. اولا نمیخواد فکر کنید، اول اون چیزهایی که تو ذهنتون هست، یکی، دو تا، سه تا، هر چند تا که نوشتید. بعد تو مرحله بعد یکمی فکر کنید دربارش، بررسی کنید، و از این به بعد هر اتفاقی میفته اینها رو بنویسید به عنوان لطف خدا. طبیعتا اول همون حالت مهر در ذهن ما ایجاد میشه، اما اگر درکمون عمیق‌تر بشه، کم کم متوجه میشیم که اون قهرها هم اون سختی ها هم اون جایی هم که جواب نداد هم چی بود؟ لطف. خب وقتی من این لطف ها رو بنویسم و مرور کنم یادم میاد، وقتی یادم میاد در من حس خوبی ایجاد میشه و من دوباره میتونم با او ارتباط بگیرم، دوباره میتونم بهش اعتماد بکنم. شما به کسی اعتماد میکنی که بشناسیش، که قبولش داشته باشی. باید اول بشناسیم او رو و بعد قبولش داشته باشیم. این تمرینی که عرض کردم یک تمرین بسیار بسیار کاربردی است. امتحان کنید و ببینید اصلا چقدر حالتون رو خوب میکنه. اساسا یکی از دلایلی که خیلی از ما حالمون خوب نیست، افسردگی ها، استرس ها، اضطراب ها، به خاطر اینکه تکیهگاه نداریم دیگه. به خاطر اینکه تکیهگاهی که تا الان خدا بود الان حذف شده از زندگی ما، یا این تکیهگاه متزلزل شده، کم رنگ شده. ما این تکیهگاه رو دوباره برگردونیم سر جای خودش، بشناسیمش، دوباره بهش تکیه بکنیم، بعد ببینیم چقدر حالت خوب میشه. وقتی که در درونت احساس بکنی یک تکیهگاه محکمی داری، احساس بکنی خدا پشتته و میتونی بهش اعتماد بکنی، خود این یک عاملی است که از روانی بسیار بسیار تأثیر داره و بسیاری از اضطراب ها و استرس ها و بسیاری از بیماری های این گونه رو از بین میبره. من خواهش میکنم به من هم اعتماد کنید و این کار رو امتحان بکنید، این تمرین رو انجام بدید، تأثیرش هم بگید برامون، حالا توی این گروه واتساپی بگید، یا حتی اگه لازم شد میتونیم یه جلسه بذاریم یا یکی از حالا که جلسه بعدی هر وقت دیگه همینجا تو کلاس دربارش صحبت کنیم، میکروفوناتون رو روشن کنیم، شما صحبت بکنید. دوست دارم تمرین کنید و تأثیرش رو و بازتابش رو به هم بگید. خب یه بار دیگه بخونم این بیت رو. به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. جای دیگه هم حافظ این موضوع رو مطرح میکنه، کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. یعنی شادی تمام وجودتو میگیره اگه به او اعتماد کنی. یا این نکته بسیار مهم، این بیتو خوب دقت کنید. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. مال مولوی است. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. باید عاشق هر دو بشی، هم عاشق لطفش هم عاشق چی؟ قهرش. هر دو رو باید داشته باشی. خب پس به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. هنوز این نکته دیگه میخوام بگم خدمتتون، چون از نگاه حافظ این یک بیت ارزشی بود و بسیار مهم بود براش، ساده ازش نگذریم با اجازتون. البته نکته بعدی چیه؟ همین موضوع اعتماد. یکی از موضوعاتی که بالاخره ما بهش نیاز داریم و به ما آرامش میده، به ما کمک میکنه، میتونه حتی رمز موفقیت ما باشه، موضوع اعتماد هست. اینکه انسان بتونه اعتماد کنه. انسانهایی که اهل اعتماد هستن موفقن. نقطه مقابلش انسانهایی که اهل اعتماد هستن ناموفقن. یعنی چی؟ دو تا جمله ضد هم دیگه؟ بله. اعتماد اونقدر مهمه که میتونه عامل موفقیت و همچنین عامل بیچارگی و بدبختی انسان بشه. چجوری؟ مهم اینه که تو به چی اعتماد میکنی؟ به چی اعتماد میکنی؟ پشت تو به کی میخوای گرم کنی؟ به کی میخوای تکیه کنی؟ این مهمه. اون تکیه گاه هست که باعث میشه من خوشبخت بشم یا بدبخت، موفق بشم یا اینکه شکست بخورم. پس باید در انتخاب اون تکیه گاه، اون کسی که قرار هست بهش اعتماد کنیم، باید دقت کنیم. امروزه یک باوری از مغرب زمین وارد باورهای ما شده تحت عنوان اعتماد به نفس و میدونید که چقدر هم روی اون کار میکنن، واقعا هم اثر داره دیگه، آره تأثیراتی داره میبینیم درش. خیلی مهمه که فرد اعتماد به نفسش پایین نیاد، فرد اعتماد به نفسش بره بالا و تلاش بکنیم که اعتماد به نفس ها بالا بره. مهارت حتی تبدیل شده به یک مهارت در روانشناسی تحت عنوان مهارت اعتماد به نفس. و خیلی ها هم اینو پذیرفتن. من امروز میخوام عرض کنم که از دیدگاه حافظ این قابل پذیرش نیست. نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه خطرناکه. اساساً این آسیب میزنه. میخوام عرض کنم که این بدون توجه وارد شده، حالا اگر نگیم هدفمند، میخوام بگم که این با ادبیات غنی ما سازگاری نداره. با عرض معذرت از همه عزیزانی که روانشناسی میخونن، روانشناس هستن و حتی این مهارت رو کار میکنن، ما از نگاه حافظ داریم بررسی میکنیم. از اعتماد به نفس با مذاق حافظ هماهنگ نیست و حافظ اون رو به رسمیت نمیشناسه. در قرآن هم همین گونه هست. شما اگر یک بررسی قرآنی بکنی، از نظر قرآن هم همینه. اعتماد به نفس با مذاق قرآن هم هماهنگ نیست و قرآن اون رو به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ چون اعتماد به نفس به قدرت خود تکیه کردن هست و اعلام بی‌نیازی از خدای سبحان. از نظر توحیدی، از نظر عرفانی، از نظر معرفتی، از نگاه حافظ، ما فقط باید تکیه بر و اعتماد بر الطاف کارساز کنیم، نه اعتماد بر خودمون، تکیه بر خودمون. خب منی که الان ضعیف هستم چجوری میخوام بر خودم تکیه بکنم؟ تکیه بر چیز ضعیف غلطه. تکیه بر قدرت ضعیف، ببینید فرد میگن اعتماد به نفسش اومده پایین. خب اعتماد به نفسش اومده پایین، چه موقع این جمله رو به کار میبرن؟ به چه کسی میگن اعتماد به نفسش پایینه؟ به شخصی که الان ضعیفه، حتی نمیتونه کارهای خودش رو انجام بده، نمیتونه رو پای خودش بایسته، خیلی مشکلات پیدا کرده، ضعیف شده، آسیب دیده و ضعیف شده. این ضعف طبیعتاً به مرد، به نفس برمیگرده دیگه، به خود برمیگرده. من ضعیف شدم. نفس یعنی من، یعنی خود. نفس که چیزی خارج از من نیست که. چگونه ممکنه، اصلا چگونه عقلانی است که من بیام اعتماد به خودم کنم، به خودی که ضعیف است؟ چگونه اعتماد به نفسی که الان ضعیف هست کنم؟ پس در این شرایط اولیه اعتماد به نفس منطقاً غلطه. چرا؟ چون اعتماد به چیزی است که ضعیف است، به چیزی است که متزلزله. اعتماد به چیز ضعیف و متزلزل غلطه. این یک. از طرف دیگه ما در نگاه توحیدی باید با نگاه حافظ، در مذاق حافظ باید اعتماد به او کنیم، از او کمک بخوایم. اینجا تأکیدش دقیقا همینه. اصلا بنده در همه احوال باید به خدا اعتماد و توکل کنه. این اعتماد واژه قرآنیش همون توکل هست، نه به خودش. لذا میبینیم که قرآن وقتی مؤمنها رو میخواد معرفی بکنه، میفرماید که وقتی مردم به اونها میگن که لشکر دشمن به شما آماده حمله هست نسبت به شما و دور هم گرم شدن، از اونها بترسید، اینها بر ایمانشون افزوده میشه، نه اینکه متزلزل بشن و خدا رو بهترین حامی خودشون میدونن و کلامشون این هست که قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. برای ما خدا کافیه. ببینید تأکید قرآن اینه که حسبنا الله. حسبنا الله یعنی فقط خدا کافیه، یعنی کسی جز خدا رو نمیخوام، به کسی جز خدا نمیخوام که اعتماد کنم و تکیه کنم. انسانی که مالک نفع و ضرر و مرگ و زندگی خودش نیست، چگونه میتونه به خودش اعتماد بکنه؟ همه کسانی که به مراحلی از کمال رسیدن بر اثر اعتماد به خدا بوده، بر اثر اعتماد به کارساز بوده. خیلی جالبه که اینجا هم حافظ نمیگه اعتماد به خدا، بلکه میاد از یک صفتی از خدا نام میبره به نام کارساز و به این وسیله میخواد ذهن ما رو درگیر کنه. خدایی که کارساز هست یعنی کارت راه میندازه. خب این کارش این هست که کار راه بندازه، پس تو بهش اعتماد کن. اعتماد به خدا بهای هر کالای قیمتی و نردبان هر درجه بلندی هست. از من گفتن، از شما هم انشاءالله شنیدن. این اعتماد نفس، اعتماد به نفس برای باورهای اون افراد مناسب هست، اما با باورهای ما سازگاری نداره. من به نظرم حافظ اینجا همه تأکیدش روی همین موضوع هست، اگرچه این موضوع اعتماد به نفس بعدها وارد شده، ولی بالاخره یه خودی همیشه وجود داشته مگه حافظ نمیگه به شما که عرض کنم یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. اساساً در نگاه حافظ و هم فکران او مثل مولوی، مثل سعدی و این بزرگان، همه دردسرهای ما از همین نفسه، از همین خود و خودبینی است. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خب حالا این خودی که حجاب هست، مانع هست، خودی که میگن نبینش، ما چگونه ببینیمش؟ پس این نفس، نفس کلمه عربیه، فارسیش میشه خود. اعتماد به نفس، اعتماد به خود، این غلطه. خود مانع هست. اعتماد پس به کی کنم؟ به کارساز. حالا این دیگه فرهنگ حافظ و دیدگاه حافظ هست. اساساً تکیه بر هر چیزی غیر از او و توکل بر هر چیزی غیر از او ایراد داره. شما یه درجه بیاید بالاتر، حافظ رو ببینید. حافظ اول که میگه تکیه بر خودت نکن، خود را مبین که رست، این که اصلا کاملا حل شده است در مکتب حافظ. از اون بالاتر، اگر اهل تقوا هستی، حافظ میگه بر تقوا هم تکیه نکن. اگر اهل دانش و معرفت هستی، اینا که دیگه ارزش داره، حالا این یه خود نیست که، اگر اهل دانش و علم و آگاهی و معرفت هستی، بر این علم و آگاهی و دانشت هم تکیه نکن. حافظ میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. به جای اعتماد به نفس ما باید چیکار کنیم؟ توکل کنیم بر خداوند. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. اینو باید حل کنیم برای خودمون. البته خب با توجه به اینکه سالها دارن روش کار میکنن، دارن ترویجش میدن در مراکز مختلف، حتی در مراکز دینی هم گاهی این ورود پیدا کرده و این رو پذیرفتن، این رو باید روش کار کرد. سخت البته رها شدن ازش، ولی یک واقعیتی است. بالاخره حافظ قسم یاد میکنه به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنی. راهکار حافظ کاملا واضح و مشخص هست. پس فراموش نکنیم که این موضوع اعتماد به نفس با مذاق حافظ هماهنگ نیست و اون رو به رسمیت نمیشناسد. مولوی هم همین گونه است، سعدی هم همین گونه است. تمام بزرگانی که در ادبیات غنی عرفانی ما صاحب نظر هستند، باورشون همین هست. اینم یه نکته. خب بریم سراغ بیت بعد. یه خورده بعضی از دیدگاهاتون رو به هم ریختم، من عذرخواهی میکنم، ولی خب چه اشکالی داره ما بیام در مکتب حافظ بعضی چیزها رو به هم بریزیم، خراب کنیم اسباب بازی این پازله که غلط درستش کردیم رو، از اول بسازیمش. اصلا مشکل ما از همین غلط ساختن هاست. رشته اول چون نهد معمار کج، با سریا میرود دیوار کج. خشته اول رو برامون بد چیدن. بعد حافظ میفرماید نگران نباش اگر الان یه چیزی غیر طبیعی داره گفته میشه، در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. انشالله که این میتونه مؤثر باشه با امید خدا. سوال کردن که آیا هر دو مکمل هم نیستن؟ نه، به هیچ عنوان. هیچ مکملی اینجا نداره. این اگر گفتیم این مکمل او هست، خب این خودش اینو شرکه. مگه خدا نیاز داره به مکمل؟ خدا کافیست دیگه. حسبن الله، این کلمه حسبن الله و نعم الوکیل، خدا برا من کافیه و او نعم الوکیل، یعنی بهترین وکیل هست، بهترین وکیل. حالا در فرهنگ حافظ زندگی اصلا تغییر میکنه، این سبک زندگی ما کاملا متفاوت هست. بعد حالا بعدها انشاءالله به مناسبت من بعضی از نکات رو عرض خواهم کرد که اصلا سازگار نیست با خیلی از دیدگاه‌هایی که الان وجود داره. تلاش، بله تلاش باید کرد. سوال کردن که تلاش چی؟ تلاش وظیفه ما تلاش هست، اما تلاش با تکی بر چی؟ شما تو وقت تلاش میکنی یه امیدی داری، دلت به یه جایی خوشه که داری تلاش میکنی، دلت به کی خوشه؟ این مهمه. همون نباید اعتماد به نفس باشه، همون باید فقط دلت به او خوش باشد و بس، و بهش هم اعتماد داشته باشی دیگه. اعتماد داشته باشی یعنی بدونی که وقتی تو دلتو به او خوش میکنی او حامی تو هست و این معنیش این نیست که هرچی تو میخوایی میشه بلکه هرچی او بخواد میشه. شما یه وکیل دادگستری میگیری هرچی بخوای نمیشه. گاهی وکیل میگه این برگه رو نکن، این حرف رو نزن، تو دلت میخواد چیزی فکر کردی که من الان توی دادگاه فردا که رفتم توی دادگاه برای دفاع خودم اینو بگم، بعد وقتی با وکیل در میز میگه نه 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 نگیا، این کاملا بر علیه تو میشه. اونجایی که وکیل نقطه مقابل تو حرف میزنه میپذیری و میگه نگو، میگه چشم، و اونم بگو چشم، و نعم الوکیل، بهترین وکیل اوه، اعتماد کنیم. ما الان اعتقاد داریم، گرچه این اعتقادها هم متزلزل شده، ولی اعتقاد به تنهایی کافی نیست. دسته ای از آیات قرآن تلاش برای تکمیل و ساختن اعتقادات هست و دسته دیگه ای از آیات قرآن برای بارور کردن اعتماد. اعتقاد و اعتماد باید با هم باشه. اگر میبینید خیلی از کسایی که اهل دین و دیانت هم هستن نماز شبشون هم ترک نمیشه، بعد یه اتفاقی براشون میفته میریزن به هم و داغون میشن، همه چی رو از دست میدن، به خاطر این که اینا اعتقاد دارن اما اعتماد ندارن. روی اعتماد سازی کم کار شده. تو مدرسه و تو مسجد و تو حوزه و تو دانشگاه و تو خونه و هر جا میریم از اعتقاد صحبت میشه اما از اعتماد صحبت نمیشه. ولی حافظ از انگوش گذاشته روی اعتماد. اعتماد خیلی مهم. بگذاریم بریم جلو. خب سوال باز کردن، نفسی که لبریز از عشق الهی باشه آیا نمیشه بهش اعتماد کرد؟ بله، اون دیگه نفس مطمئنه هست، اونجا هم باز نه. یعنی کسی که نفسش لبریز از عشق الهی هست اونجا هم باز دیگه اصلا خودی نمیبینه. کسی وقتی به این مرحله رسید خود نمیبینه، واقعا خودی نمیبینه. نفس در هر صورت منفیش که مشخصه که غلطه بهش اعتماد کردن، حتی مثبتش هم غلطه، چون این نفس غیر از اوست. آیا نفس خداست؟ نه. ولو که این نفس لبریزه از عشق خداونده ولی باز خدا نیست. لذا ادب حکم میکنه، ادب توحیدی حکم میکنه که حتی وقتی که نفس لبریز از عشق خداست باز هم ما بگیم خدا، باز هم به او اعتماد کنیم، باز هم به او توکل کنیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنین و علی الله فلیتوکل المتوکلین. اینا برای این هست دیگه. یه وقتی میگیم توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اینو کیا میگن؟ اون کسی که فهمیده به این درجه رسیده که هوبل که او الحی الذی لا یموت هست، به این درجه از معرفت رسیده، ولی بازم میگه چیه؟ میگه توکل تو علی الله. این باید شعار ما باشه. چقدر زیبا بود که قبلا اینا برای در خونه ها می نوشتن و خودش یه مروری بود، یه یاداوری بود این شعار. خب بگذاریم بریم سراغ بیت بعدی. خدا رو شکر که من یکم ذهن شما رو درگیر کردم، شما هم سعی کنید ذهنتون یکم درگیر باشه، ارزش داره یکم از این ذهن کارهای توحیدی بکشید، ضرر نداره، آسیب نمی‌بینید.